خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشن ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفصیل ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دق الباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز
عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
ستایش، تشکر و سپاسگزاری فقط مخصوص آن پادشاهی است که هر دو جهان را پدید آورد، خداوندی که جهان را به وجود پیامبران و اولیای دین آراست و سلام بر سرور دنیا و آخرت که کاملترین پیامبران بود و سلام بر اهل بیت و یاران پیامبر که فاضل‌ترین اولیای دین بودند.
الهی به کبریایی جلالت که دلهای عارفان از آن لرزان است، الهی به رحمت بی زوالت که امیدگاه آسیان است، الهی به زلال وصالت که حیات بخش تشنه لبان وادی هرمان است، الهی به دریای احسانت که به قطره از آن عالمی مأمور است، الهی به پرتو جمالت که از آن جهانی پرنور است.
به سید انبیا، سرور اصفیا و شفیع روز جزا و محرم حریم کبریا، سلطان ممالک وجود، فرمان روای عوالم غیب و شهود، حاکم روز جزا و مخصوص به شفاعت کبرا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. الهی به سلطان سریر ارتضا و پادشاه اقلیم اجتبا، صدرنشین ایوان خلافت و شهسوار میدان شجاعت، مرهم نه جراحت های سینه رسول، غمگسار خاطر حزین بتول، مولای مؤمنان و پیشوای متقیان، اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام. الهی، از جور نفس خطاکار به جان آمدم، پناهم ده و از مکر دیو قدار عاجز شدم، خلاصم ده. الهی، از خود ناامیدم، از رحمت خود امیدوارم کن. الهی، به جرم خیش درماندم، لطف خیش را در کارم کن. الهی، دردم را تو دانی، به دیگری مگذارم. الهی، اگر چه گناهکارم، جز تو کسی ندارم، به دیگری مسپارم.
دزدیده چون جان می‌روی، اندر میان جان من. دزدیده چون جان می‌روی، اندر میان جان من. سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من. خدا Thank you. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل بهانه بنگری در جان سرگردان من.
مهربانا اگر مرگم نزدیک شد و عملی نداشتم، سخاوت پرحلاوت شماست که بساط آرزوهایم را رنگین می کند. الهی، آنچه خوبان از آن توبه کردن، من به مراتب به توبه نزدت نیازمندترم.
الهی دلم را نور عرفان خود ده، الهی سوز محبتی در سینه ام نه، الهی دیده ای ده که جز ربوبیت تو نبیند، الهی دلی ده که عبادت تو گزیند.
یا رب نظری گردان خواهد، لطفی به من دل شاده حیران خواهد.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی بدن.
با من نخونم چه من سزا کرم لطف تو زیبند.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلنگیز سحر،
در لحظه های دلنگیز سحر.
به مجدان سیه گردیم، هزاران رخنه در دینه دیگا کس چشم بیماره، هزاران در دو برچینه شب رهلت هم از بستر ربم در قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادم تو باشی شمع بالینه، تو باشی شمع بالینه.
انما بدء وقوع الفتن احوام تتبع،
احوام تتبع.
خب با چند تا اصل اینجا داریم که اینا رو فراموش نکنیم. یکی این که همه انسان ها حتی فاسدترینشون، گمراهترینشون، پسترینشون و حتی شیاطین جن، همه اینا فطرت توحیدی داره،
همه اینا فطرت توحیدی داره.
اینا این مرتبه از خداشناسی در فطرتشون هست، یک گرایشی به طرف حق داره. پس این که این گرایش دو روکن داری، وقتی آدم به طرفی به یک طرفی حرکت میکنی چون رفتن به طرف حق یا باطل، سعادت یا شقاوت، یه عملی است که فی الجمله درش اختیار هست. اگر اختیار نباشه مسئولیتی نیست. اون چه منشه این اختیار میشه دو طرقی، یک نفع شعوری، درکی باید نسبت به این ماشی، و یک میلی به انجام. آدم وقتی میدونه یک کاری بده، میلی هم نداره انجام میده، انگیزه این نداره برای انجام میشه، حرکتی درش ایجاد نمیشه به انجام. پس یه عمل اختیاری وقتی پیدا میشه که هم درکی باشن و هم میلی به انجام میشه. خب اون کسانی که منحرف میشند، یا در اون شناختشون ضعفی وجود داره، درست نمیتونن حق و باطل را تشخیص بده، و یا در میل و رغبتش تضادی وجود داره که نمیذاره آدم میل به حق درش فعلیت پیدا کنه. خب اون کسایی که حالت شقاوت درشون ملکه شده و انعاد میورزن، آلمان آمدن دنبال باطل میرن، اونا میشن فتنگر، اونا خودشون دوچار فتنه نمیشن، گول نمیخورن، کسانی که دیگران گول میزنن، شیاطین هستن. این شیاطین چی کار میکنن که دیگران رو فریب میدن؟ یکی از اون دو کار رو انجام میان، در شناخت دیگران خدشه میکنن، مقابله میکنن، یه جوری وانمود میکنن که حق و باطل قاطی بشه، نتونن تشخیص بدن حق چیه باطل، یا کاری میکنن که میل به باطل درشون هیجان پیدا کنه، دیگه نتونن نفس رو مهار کنن. یکی از این دو کار. در این خطبه بیشتر تکیه روی این است که چطور میشه کسانی فریب میخورن و با اینکه فطرت الهی دارن دست از این فطرت برمیداره و چه دنبال چیزی میره که شر بشترش هست، یا شر و خیر را با هم اشتباه میکنن. باور میکنن که این راهی که میره راه درستی هستن کسان، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوبی میکنن، و یا در اثر غفلت بد را به جای خوب میگیرن، اشتباه میکنن در مصداق شناخت مورد. مهمترین کاری که دشمنان حق و شیاطین انجام میدن همینه که حق و باطل رو با هم میآمیزن. فرمان شهر بیرمونی تو این خطبه این است: فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. مرتادين یعنی طالبان هم، جویندگان. انسان فطرتا طالب حق، ولی گاهی حق برش مخفی میشه، اشتباه میکنه حق رو با باطل. کجا این اشتباه حاصل میشه؟ اون وقتی که باطل را رنگ حق بزنن بهش.
ولو ان الحق خلص من رأس الباطل،
و اگر چنین بود که حق از پوشش باطل برکنار بموند. انقطعت عنه ألسن المعاندین، یعنی پاسخ این سؤالی که چطور میشه کسانی درباره بسیاری از مطالب که حق است مخالفت میکنند، حتی بدگویی میکنند، چطور میشه با اینکه فطرت انسان طالب حق، گاهی بعضی از حقها در خارج مورد گلایه قرار میگیره، مورد بدگویی قرار میگیره، کسانی به مصادیق حق فحش میدن، بد میگه، این چطور میشه؟ در عالم ما اگه یه مصداق حق مجسمی داشته باشیم علیز،
حق مجسمی داشته باشیم علیز،
این مختص به ما شیعان نیست، این مختص به ما مسلمان ها نیست. یه آقای استاد خارجی هست از یکی از کشورهای غربی، یکی از بستگانش نامه نوشته بود براش، گفته بود روشن‌ترین دلیلی که تو به استناد اون دلیل معتقد به خدا شدی چی؟ حالا دلیل های فلسفی کنار، تو به واسطه چی بیشتر معتقد به خدا شدی ایمان؟ جوابش نوشته بود بستگانی بود، خود او برای من تعریف گفت، نوشتم چون علی خدا من است،
چون علی خدا من است.
مسیحی بود اولش و بعد مثلا گفت اونی که دل منو آرام میکرد و ایمان منو به خدا تقویت میکرد این بود که علی خدا پرست بود،
علی خدا پرست، علی خدا پرست.
یعنی اول علی را شناختم بعد به واسطه علی خدا را. یه همچه کسی او را چطور کسانی بد میگن دشمنی میکنن باش، مال این است که یک آمیزه باطلی کسانی بهش زدن، یه رنگ باطلی بهش زدن، اون کسانی که بد میگن اون رنگ باطلی را که عوضی هست، ساختگی هست، جعلی هست، او را میبینن. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین،
السن المعاندین.
معاندین هم دیگه به اشخاصی که حقا اهل حق هستن دیگه نمیتونستن بدگویی بکنن. چی بگن؟ اگر کسی راجع به کسی که حق است بد میگه، دشمنی میکنه یا محبت نداره، این حرف ها مانه این است که یه باطلی درباره او گمان میکنی. اگر این باطل به کلی برطرف میشد، حق کاملا جلوه میکرد، فقط حق محض بود، هیچ کس نمیتونه صرف بدی بزنه. چی بگن؟ به خورشید بگن تاریکی؟
به خورشید بگن تاریکی؟
به گل بگن زشتی؟
به گل بگن زشتی؟
چی بگن؟ یک چیز رنگ باطلی باید بهش بزنن، فریب اون رنگ را بخوره که بهش بدگویی میکنی. اگر طوری بود که حق هیچوقت آمیخته به این رنگ های باطل نمیشد، حق خالص به دیگران ارائه میشد، کسی نمیتونست بد بگه بهش. انقطعت عنه السن المعاندین، حتی اهل عناد هم نمیتونستن بد بگن. چی بگن؟ ولكن يؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط فيمزجان. فتنه‌گران میان حق و باطل را قاطی میکنند، یک خوشه از باطل یک خوشه از حق میگیرند، به خیال خودشون دستگل درست میکنند، یک گوش از یک خوش از یک گیاه سمی، یک خوش از یک گل معطر. اون گیاه سمی که قاطیش میکنن اون میکنن بدبو شد، موجب مرض میشه، موجب هلاکت میشه، خوردنش، بویدنش. این به خاطر حق نیست، به خاطر اون آمیزه باطله. پس فتنه جویان مهمترین کاری که میکنن برای فریب دادن دیگران، قاطی کردن حق و باطل،
قاطی کردن حق و باطل، قاطی کردن حق.
جهان پیر است و بی‌بنیان، جهان پیر است و بی‌بنیان، از این فرهاد و کش فریاد، از این فرهاد و کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینه، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینه.
قطبه دوازدهم نهج البلاغه داره که امیرالمومنین علیه السلام از جنگ جمل برمیگشتن، یکی از اصحاب عرض کرد یا امیرالمومنین ای کاش برادرم هم همراه ما بود. امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد احوا اخی که معنا، دل برادرت با ما بود؟ دوست داشت با ما باشه، در رکاب ما باشه؟ اون طرف گفت آقا بله دوست داشت باشه، حالا عذری داشت نتونست بیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود او هم با ما هست. بعد فرمود ولقد شهدنا اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. در آینده کسانی که هنوز به دنیا نیومدن، در صلب پدران هستن، هنوز به دنیا نیومدن ولی در آینده دلشون با ما هست، هم عقیده با ما هستن، اونا با ما در رکاب ما بودن، تو ثواب در این جنگ با ما شریکن. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 12 نهج البلاغه هستش. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در جلد 53 بهار نقل میکنه شخصی است به نام محی الدین اربلی، میگه من نشسته بودم با پدرم در یک قهوه خانه، رو تخت نشسته بودیم، مقابل ما یه تخت دیگری بود، یه شخصی نشسته بود که دستاری بر سر داشت، چرت میزد. در حین چرت زدن این دستار از سرش افتاد، این پارچه از سرش افتاد و دیدیم که جای یک زخمی، یک ضربت مثلا شمشیری، خنجری، چیزی بالای پیشانیش هستش. پدرم سوال کرد که این جای ضربت برای چیه؟ او گفت که این زخمی است که در جنگ صفین بر من وارد شده. من و پدرم هر دو خندیدیم که تو کجا و جنگ صفین کجا؟ قرنها از جنگ صفین میگذره. گفت من قضیه ای دارم، من به سمت مصر میرفتم، در راه یک کسی با من همسفر شد و با هم از هر دری شروع کردیم به صحبت کردن. صحبت افتاد به صدر اسلام و جنگ هایی که امیرالمومنین علیه السلام با دشمنانش داشت و از جمله جنگ صفین که امیرالمومنین با معاویه داشت. من متوجه شدم که این کسی که همسفر من شده ناسبی هست، از دشمنان اهل بیته، چون دیدم جسارت کرد به امیرالمومنین علیه السلام و گفت اگر من بودم در صفین شمشیرم را از خون علی و یاران علی سیراب بکردم. من هم خیلی ناراحت شدم که این شخص اینجوری جسارت داره میکنه به امیرالمومنین. من هم در مقابلش جواب دادم که من هم اگر بودم در رکاب علی یاری میکردم به امیرالمومنین علیه السلام در مقابل دشمنانش. با من درگیر شد، بر هم ضرباتی وارد کردیم و او با شمشیری که داشت یا حال خنجری که داشت محکم بر سر من زد، من چیزی متوجه دیگه نشدم، افتادم. بعد از لحظاتی چشم باز کردم، دیدم سرم تو دامن کسی است. اولین جمله‌ای که فرمود نصرتنا نصرتک ولی ینصرن الله من ینصره، به ما یاری دادی ما هم به تو کمک کردیم و خدا به کسی که به او کمک بکنه یاری میده. ولی ینصرن الله من ینصره، دشمنت اون طرف افتاده. میگه من دیدم همون فرد اون طرف افتاده. بعد دستش رو کشید رو زخمهایی که بر بدن من وارد شده بود، هر زخمی که از زیر دستش عبور میکرد التیام پیدا میکرد، تا رسید به سنگین ترین زخمی که بر من وارد شده بود، زخمی که بالای پیشانیم بود. دست کشید رو سرم، حس کردم که این زخم جوش خورد و خون بند آمد. متأخر خود ایشون فرمود که جای این زخم بالای پیشانیت باقی میمونه. اگر کسی از تو پرسید که این جای زخم چیه، بگو زخمی است که در رکاب امیرالمومنین در صفین بر من وارد شده. زخمیست که در رکاب امیرالمومنین در صفین بر من وارد شده، چون تو میخواستی با علی باشی. من بعد متوجه شدم که او وجود مقدس امام زمان علیه السلام بوده و من در خدمت اون حضرت